برای 10 تصویر برتر از هشتگ تربعین ما. کسب اطلاعات بیشتر در سایت حوزه هنری دات آی ها.
انشالله که قسمت و نصیب و روزی هممون بشه که در این سفر روحانی و معنوی حاضر بشیم و بهره‌مند بشیم از برکات واسعه حضرت حق. دوستان عزیز، همچنان با شما این با رادیو گفتگو و دعوت میکنم شرمنده رویداد امروزمون باشید.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، سلام، وقتتون بخیر باشه. امیدوارم هر جا که هستین سالم و سلامت باشین. من امیرعلی اسکری به اتفاق همکارانم در 23 روز شهریور ماه 1401 با برنامه رویداد در خدمت شما هستیم. قراره که حدود 50 دقیقه به مهمترین رویدادها و اتفاقاتی که در 24 ساعت گذشته رخ داده بپردازیم. امیدوارم که تا پایان این برنامه همراه ما باشید. خب، اگر موافق باشین یک نگاهی به عناوین برنامه امروز بندازیم، موضوعاتی که می‌خوایم در برنامه بهش بپردازیم. برنامه‌های مجلس برای بررسی روند تدوین برنامه هفتم بر اساس سیاست‌های ابلاغی رهبری. سازمان همکاری شانگهای فرصتی برای تحکیم همگرایی اوراسیایی با مشارکت ایران. رفتار متناقض رسانه‌های لندن نشین در قبال مرگ ملکه انگلیس. مواضع دوگانه امریکا در قبال احیای مذاکرات لغو تحریم‌ها. خب، همونطور که در چند روز گذشته ما به این موضوع پرداختیم، بحث سازمان همکاری شانگهای بود که آقای رئیس جمهور امروز برای شرکت در اجلاس سازمان شانگهای به ازبکستان سفر میکنه. میخوایم درباره اهمیت این سفر، اهمیت حضور ایران در این سازمان صحبت بکنیم با جناب دکتر علی اکبر فرزی، سفیر پیشین ایران در کشور مجارستان، از دیپلمات‌های باسابقه کشورمون هستن. آقای فرزی سلام، وقتتون بخیر.
سلام جناب آقای علی اسکری، وقت شما بخیر و عرض سلام خدمت شنوندگان محترم.
زنده باشین. آقای دکتر، این سفر آقای رئیس جمهور و شرکت در این اجلاس چه اهمیتی برای کشورمون داره، چه اهمیتی در حوزه روابط بین الملل داره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز اجلاس سران شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان آغاز به کار میکنه و آقای رئیسی از طرف جمهوری اسلامی ایران شرکت میکنن و مطالبی رو عنوان میکنن. اهمیت قبل از این اجلاس، خب طبیعی است، مثل اجلاس های دیگر طبیعی است که اجلاس های کارشناسان ارشد برگزار شده و جمع‌بندی مباحث در اجلاس وزرای خارجه دیروز صورت گرفته و رئیس جمهور در حقیقت به مطالب مهمتری می‌پردازن. بحث عضویت جمهوری اسلامی ایران در عضویت کامل جمهوری اسلامی ایران در اجلاس شانگهای امروز در حقیقت و در این اجلاس قرار نهایی بشه. طبیعی است که پروسه عضویت در این گونه سازمان‌ها طولانی است و کشورها باید اسناد و مدارکی را آماده کنند و به تصویب مجالس خودشون برسونن تا بتونن به طور دائم عضو شانگهای بشن. و امروز بحث عضویت دائم جمهوری اسلامی ایران هم مطرح شد. اما اون چیزی که اجلاس شانگهای این بار اجلاس شانگهای رو مهم کرده و توجه جهانیان رو به اجلاس تاشکند جلب کرده، حوادث پیرامونی در حقیقت کشورهای عضو شانگهای که در این سازمان در حقیقت امروز مورد بحث قرار میگیره. حوادث مرتبط با چین، هند، پاکستان، جمهوری اسلامی ایران، روسیه، همه کشورهای عضو، همه کشورهای مهم عضو شانگهای در حقیقت حوادث پیرامونی مهمی دارن که در این اجلاس میتونه مورد بحث قرار بگیره، چه بحث رسمی بین سران، چه بحث دو جانبه ای که مذاکرات دو جانبه ای که صورت خواهد گرفت اهمیت مضاعفی پیدا میکنه. در مورد چون فرصت کمه من همه مطالب
رو همین نکته هم بگم. آقای دکتر که آقای جمشیدی معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور هم گفتن که تو این اجلاس آقای رئیس جمهور 10 دیدار دارن و امضای 17 سند همکاری هم صورت میگیره. فکر کنم خب ارقام بالای 17 تا سند همکاری.
بله همینطوره، همینطوره. میخواستم همین عرض کنم که بفرد. چون فرصت کمه فقط اجازه میخوام که به مطالب مربوط به جمهوری اسلامی ایران اشاره کنم. امضای همون که آقای جمشید هم اشاره کردن، امضای سندهای همکاری کار مهمیه که در حقیقت مهمتر از اون به منصه ظهور آوردن میشه که حتما باید سازوکار تهیه بشه که بعد از مراجعه رئیس جمهور وزارت خارجه و وزارت خانه های دیگه زیرب اینها رو پیگیری کنن تا در حقیقت اجرایی بشه انشاءالله. اما همونطور که همه مستحضر هستید، سازمان شانگهای بودش از سازمان همکاری های اقتصادی، سازمان همکاری امنیتی هم هست.
بله.
الان در حوزه امنیتی چیزی که برای ما مهمه و امیدوارم توجه لازم بشه بحث تحرکات در مرزهای شمال و شمال شرقی ما هست و شمال غربی ما هستش که قطعا اونجا با رؤسای جمهور سوریه، روسیه و ترکیه فرصت مناسبی هست تا بهش پرداخته بشه. اون فرمایش مقام رهبری که ما به هیچ عنوان در حقیقت خط قرمز ماست که تغییر در مرزها رو نمیپذیریم، تأکید باید بشه، چرا که اخیراً تحرکاتی با شیطنت طرفهای سوم در مناطق مرزی و ظاهراً بین آذربایجان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان در جریانه، اما تأثیر مستقیم میتونه بر منافع ملی ما بذاره. لذا این فرصت مناسبی است تا مجدداً به جمهور در ملاقات با اردوغان و پوتین به این مهم تأکید کنه. دیگه کشورهای دیگه عضو شانگهای قطعا اونها هم به مسئله امنیت مرزها حساسند و این اجلاس فرصت مناسبی هستش که تا ما در حقیقت حساسیت خودمون رو به گوش طرفین درگیر و از جمله روسیه و ترکیه برسونیم. در زمینه مسئله اقتصادی عامل مهمی که ما رو پیوند میده با شانگهای و موقعیت در حقیقت جغرافیایی ما هست و بحث ترانزیت شمال جنوب و شرق غرب که در حقیقت ایران نقطه تعاطی و تقاطع در حقیقت این مسیرهای مهم هست و همکاری های ایران با همه کشورهای عضو شانگهای میتونه در حقیقت راهگشا باشه هم برای ما هم برای کشورهای دیگر عضو. امیدوارم که دستاوردهای مثبتی داشته باشه و به زودی شاهد در حقیقت دستاوردش باشه.
درست. حالا نکته ای هم که هست اینه که آقای دکتر فرازی، این اجلاس در سمرقند داره برگزار میشه که حوزه تمدنی ایران محسوب میشه. فکر می‌کنید چقدر ما میتونیم از این حضورمون در شانگهای استفاده بکنیم که روابطمون رو با کشورهای حوزه تمدنیمون قوی‌تر بکنیم؟ ما تو این سال‌های گذشته حوزه تمدنی ایران رو تقریبا میتونیم بگیم فراموش کرده بودیم.
آفرین جناب علی عسکری، احسن از شما. این واقعا موجب اسفه که در سال‌های گذشته کمتر به حوزه تمدنی ما توجه شد، در حالی که این حوزه تمدنی میتونست یکی از اهرم‌های قدرت ما باشه در منطقه و هست و متاسفانه مقفول واقع شده بود. امیدوارم که این اجلاس فرصتی باشه تا ما همکاری های فرهنگ خودمون رو با حوزه تمدنی خودمون در حقیقت گسترش بدیم و یادمون نره که در اطراف ما شیطنت هایی داره صورت میگیره تا این حوزه تمدنی رو در حقیقت محدود کنن و تنگ کنن و ما هرچی این حوزه تمدنی رو بهش بهای بیشتر بدیم در حقیقت به لحاظ استراتژیک به سود منافع ملی خودمون هست. من قطعا مطمئن هستم که در این سفر این مهم رو مورد نظر آقای رئیس جمهور قرار خواهد گرفت.
درسته. خیلی متشکرم آقای دکتر فرازی. همه الان هم که داریم صحبت میکنیم آقای رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد هستن و یک نشست خبری دارن و اعصاب رسانه درباره اهداف این سفر دارن صحبت میکنن. خیلی متشکرم آقای فرازی. اوقات خوبی داشته باشین.
بنده سپاسگزارم.
خدا نگهدارتون. گفتگو کردم با جناب دکتر علی اکبر فرازی، سفیر پیشین ایران در مجارستان، درباره سفر آقای رئیس جمهور به اجلاس شانگهای در ازبکستان که امروز این سفر صورت میگیره. همین الان هم آقای رئیس جمهور در فرودگاه مهرآباد در یک نشست خبری قبل از عزیمت به این سفر بودن. همچنان با ما باشین با برنامه رویداد. شماره پیامک 301035 پل ارتباطی ما با شما عزیزان هست. آقای رئیس جمهور هم گفتن که ایران در سازمان شانگهای عضویتش با جدیت در حال پیگیری هست. خیلی ممنونم. همچنان با ما باشین با برنامه رویداد. خب تا از این اجلاس شانگهای دور نشدیم و این نکته هم خدمتتون بگم که برنامه گفتگوی سیاسی امروز ساعت 17:30 دقیقه به صورت زنده از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون میشه. موضوع این برنامه به اجلاس شانگهای میپردازه، بررسی نقش و ظرفیت‌های سازمان شانگهای در تقویت موازی سیاسی و دیپلماسی اقتصادی ایران. خب یه سری هم بزنیم به تازه ترین اخبار سایت رادیو گفتگو که تقدیم حضورتون میکنم. خب آقای دکتر رضا سیمبار، تحلیلگر مسائل بین الملل، در برنامه بدون خط‌خوردگی رادیو گفتگو گفتن که اقدام آمریکا برای ندادن ویزای سازمان ملل غیر اخلاقی و غیر حقوقی است، زیرا وقتی یک کشور میزبان سازمان جهانی است باید مسائل عرف بین الملل رو هم در نظر بگیره. نظر آمریکا اینه که در زمینه قدرت به ویژه در ساختارهای سازمان ملل متحد بتونن نفوذ داشته باشه و در شرایطی همچون برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل برگ برنده داشته باشه. اما یه نکته که حالا در این زمینه باید خدمتتون بگم که معاون سیاسی دفتر رئیس جمهور آقای جمشیدی امروز گفته بودن که سفر آیت الله رئیسی به نیویورک به منظور شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل رو تایید کردن. ظاهرا این بحث ویزا اینا هم دیگه خیلی مطرح نیستش. خب آقای مهدی خورسند کارشناس مسائل بین المللی هم گفتن که افزایش فشار به ایران تا زمان برگزاری انتخابات کنگره برای عقب نشینی کشورمان است. آقای خورسند با اشاره به اعلام طرف غربی درباره عدم توافق تا انتخابات کنگره این رو مطلب رو بیان کردند. در برنامه رویداد رادیو گفتگو در خصوص نشست شورای حکام انرژی برنامه این موضوع مطرح شده. ایشون با اشاره به دور هفتم و هشتم مذاکرات هسته‌ای که در دولت 13 انجام شده گفتن که این دور از مذاکره فضا رو به سمت مذاکرات عملیاتی تر و به سمت احیای برجام برده شده. جمهوری اسلامی ایران شروط مشخص و عملیاتی را بروی میز مذاکره قرار داده و طرفین نیز تلاش کردند نظرات خود را به خواست ایران نزدیک کنند. خب بپردازیم به بحث مرگ ملکه انگلیس که همچنان حاشیه سازه. یه نکته‌ای که در این موضوع خیلی مطرح بود رفتار متناقض این رسانه‌های لندن نشین بود که مثلا همیشه جست مثلا دموکراسی و مردم سالاری و اینا می‌گیرن، اما وقتی که ملکه درگذشت همچین از این ملکه که عنوان هم می‌کردن که آقا یک عنوان مثلا تشریفاتیه، چنان برنامه‌ای ساختن و چنان به قول معروف حالت عزاداری به خودشون گرفتن که خب تعجب خیلی ها رو برانگیخت و همه مونده بودن که آقا این چه رفتاریه. و دیگه هیچ حرفی از دموکراسی اینا زده نشد، مخصوصا که حالا پسرش هم به عنوان جانشین انتخاب شد. تو انگلیس هم خب یه سری اعتراض‌ها شد که آقا این چه وضعشه که مثلا در این دور زمونه شما یه پادشاه انتخاب می‌کنین بدون اینکه نظر مردم رو جویا بشین. گفتگو می‌کنم با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس مسائل رسانه‌ای. آقای بصیری سلام.
سلام از بخیر خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون، تسلیت میگم ایام اربعین رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و هموطنان خوب.
زنده باشید. آقای بصیری چطور شما می‌بینین رفتار رسانه‌های لندن نشین و خیلی مواقع مثلا این تشریفاتی هم که ما مثلا درباره مراسم ادای سوگند و نمیدونم خاکسپاری و تشییع و اینا که داریم میبینیم، بعد سوال میاد میگه آقا خب چرا چیزای دیگر شما خیلی مسخره میکنی، آینای دیگر خیلی راحت مسخره میکنی، به خودتون که میرسه خیلی پروبال میدین.
بله همطور که شما گفتید بالاخره این مورد استهزاء مردم قرار گرفت. اتفاقا به نظرم خیلی خوب شد مردم ها یه بار دیگه فرصتی به دست آوردن که رسانه‌های به فرموده شما لندن نشین یا رسانه‌های غربی وابسته به دو تا قدرت اصلی حوزه رسانه یعنی آمریکا و انگلیس رو بشناسن. شما در کشوری که در واقع همه دنیا رو مسخره می‌کنه و دم از دموکراسی می‌زنه، می‌بینی که بعد در قرن 20 و آغاز سده جدید پادشاه انتخاب می‌کنن، اونم به صورت موروثی، اونم یک مرد 70 ساله. حالا باز شانس آوردن که این پادشاه جدید مثلا یک کودک 7-10 ساله نیست، اگر نه احتمالا مثل همین ملکه که در عنفوان جوانی پادشاه شد احتمالا پادشاه جدیدشون هم کودکی بیشتر نبود. ولی خب جالب اینجاست که میگن که مثلا این مراسمه و ما به جا میاریم، خیلی نگران نباشید، سمت پادشاه یک سمت نمادینه. مطلب اینو میخونم، یکی از رسانه‌های انگلیسی گفته بود اتفاقا که اگر نمادینه پس چرا سالی 26 میلیون پوند بهش پول میدید؟ خب ما یک سمت نمادین برای پرداخت 26
میلیون. اصلا این جمله که الان شما میفرمایین و اینکه این رسانه انگلیسی زده از قول یک شهروند بود که دیروز هم پلیس داشت باش برخورد میکرد، یعنی اومده بودن شعاری هم که زده بودن این پادشاه ما نیست، یعنی پلاکاردای دستشون بود و گفتون که آقا چند میلیون پوند شما هزینه داری میکنی، میگین که آقا مثلا یه روند تشریفاتی داره، خب پادشاه اینقدر خودش پول داره، اینقدر زمین دارن، پول دارن، سرمایه دارن، چرا ما باید پولشو بدیم؟
بله خب من عرض میکنم اتفاقا حالا خداوند فرصت خوبی رو برای ملت‌های دنیا فراهم کرده تا در این سده جدید ببینن چه اوضاعی داره غرب و دموکراسی وجود نداره. البته اینا خب میدونید دموکراسی که ندارن، چون اساسا رئیس جمهورشون هم نخست وزیرشون هم با رأی مستقیم مردم انتخاب نمیشه. دو تا مجلس دارن، مجلس لردا که انتصابیه تقریبا و مجلس عوام که اسمش هم گذاشتن مجلس عوام، مجلسی که مردم انتخاب میکنن ولی در نهایت هر چیزی که اونجا مصوب میشه باید بره در مجلس لردها که اتفاقا توسط همین آقای چارلز پادشاه جدید و قبلا توسط ملک قبلی در واقع انتخاب میشد. اینها سرنوشت ملت انگلستان و بسیار تصمیمات جدی رو در واقع در اختیار دارن. خب من فکر میکنم فرصت خوبیه و برنامه مثل برنامه شما و همطور رسانه های خودمون و سایر رسانه های دنیا، امروز رسانه مثل قبل نیست که بالاخره کمتر بشه صحبت کرد. فرصت مناسبی رو ایجاد کرده که چهره واقعی غرب رو و چهره واقعی دولت انگلستان رو و حامیانش رو و طرفدارانش رو و رفتارهای موضعه که برخی رو من دیدم دیروز در عربستان یکی برای روح ملکه طواف میکرد دور خانه خدا یا
دستگیرش کردن حالا اونا.
بله دستگیرش کردن گفتن این منافیه با مثلا مسائل شرعیه، اونم نه برای این که چیزه، برای که برای مرده ها نمیشه زدن حج به جای آورد. البته همین دولت عربستان باز وابستگی شدیدی به آمریکایی‌ها و در چند پله متفاوت‌تر به انگلیسی‌ها داره و اون فیلم لورنس عربستان بله. مشهور رو و تأثیراتی که انگلستان بر منطقه غرب آسیا گذاشت و اتفاقات
چند جالب بود که آقای بصیری که مثلا نخست وزیر نیوزلند هم دیروز یه کنفرانس خبری داشت اونجا اشاره کرده بود که امیدواریم که ما بتونیم جمهوری بشیم، از به قول من زیر بلیت ملکه بیایم بیرون، و گفته بود که امیدوارم که در زمان حیات من، گفت خیلی امید دارم که در زمان حیات من این اتفاق بیفته.
حالا یعنی... ما امیدواریم،
یعنی آره، یعنی یه خورده قابل حذف نیست. یا مثلا تو بحث الان ایرلند شمالی، خب اونجا همچنان مخالفت ها زیاده و این شاه جدید رو به عنوان پادشاه هنوز قبول نکردن مردم.
اصلا اونا کشور انگلستان هم ولز و اسکاتلند و ایرلند اینا مشکلات جدی دارن و
یعنی شما تبعات امنیتی رو پیش بینی میکنین برای این موضوع؟
من خیلی فکر نمیکنم اتفاقات امنیتی یا اتفاقات در واقع خاصی به صورتی که مثلا در برخی کشورهای غرب آسیا یا در برخی کشورهای آسیایی یا در آمریکای لاتین برخی جا به جایی اتفاق میفته، در انگلستان اتفاق میفته. دلیل جدیش هم این است که مردم انگلستان خیلی هاشون خودشون هم از این اتفاقات خبر ندارن و با ناآگاهی تمام نسبت به موضوع برخورد میکنن، چون این تفسیری که شما امروز میفرمایید یا رسانه دیگه دنیا میکنن خیلی به گوش انگلیسیان نمیرسه، یا اگرم برسه خیلی توجه بهش نمیکنن. اونا بیشتر مشغول همین اتفاقاتی هستن که رسانه های انگلستان به خوردشون میدن و اتفاقا اونا از رسانه های خودشون مسائلی رو در تایید ملکه و مرگش، یعنی در واقع گرامی داشتش به اعتبار حرف خودشون، میبینن و رسانه های انگلیس مرتب دارن خبر پخش میکنن که بله فلان کشور گرامی داشت، فلان کشور تقدیر کرد، فلان کشور تسلیت گفت. نمیدونم پادشاهان جهان یا مثلا چون ما هنوزم دنیا بازم پادشاه داریم، هم دانمارکو داریم، حالا متفاوتن دیگه. و خب بالاخره این مردم انگلستان هم که رسانه مثل کشور ما نیست که رسانه ها همینجوری بلبشو باشه، ماهواره ها آزاد، اینترنت آزاد، انواع و اقسام رسانه های خارجی سرمایه گذاری کنن. ما در انگلستان یه دونه پرس تیوی داشتیم، آکفام یا همون در واقع مرکز تصمیم گیری درباره رسانه‌های خارجی، یه لحظه تصمیم گرفت دیگه پرسید.
نکته مهمی ها آقای بصیری شما داریم میگین، همین رسانه‌های لندن نشینو که الان ما می‌بینیم سریع طبق حالا پروتکلایی که بود حتما باید لباس مشکی می‌پوشیدن، تا الان هیچ این همه اتفاقات تلخ و اعتراضی در انگلستان افتاده، یک کدوم از مجرای مثلا این شبکه‌ها رو ما ندیدیم که مثلا علیه دولت انگلیس، حکومت انگلیس توییت بزنن. یعنی خیلی سفت و سختن انگار، یعنی اصلا شوخی موخی نداره با کسی اونجا.
از حیز انتفاع مجری که همچی کاری بکنه از زندگی ساقطش میکنن. و خب میدونی اونجا ما توی برخی کشورهای شرقی یا کشورهای دیگه، حالا میخوام بگم که این کشورهایی که در مقابل استکبارگران برخی مردم آزادی خواه میستن، اینا تا یک کاری انجام میدن در واقع میگیرن، بازداشتشون میکنن، زندانشون میکنن، سفرشون رو ممنوع میکنن. و هم ما اقسام در انگلستان هم همینطوریه، اگر که کسی در علیه منافع انگلستان، منافع ظاهری اونا حرف بزنه یا سوال ساده‌ای بپرسه، اون سوال شهروندی هم که شما گفتی سوال ساده‌ای بود، اگر پادشاه نمادینه پس برای چی ساری 26 میلیون پوند بهش حقوق میدید، از اونم از مالیات ماها؟ اگر هم نمادین نیست پس بگید داره چی کار میکنه، پشت پرده چه تصمیمات سیاسی میگیره که ما هیچ حق دخالتی نداریم. و این چارلز اصلا کی گفته شایستگی حکومت بر مردم خودش رو بدون رأی گیری داره؟ خونش متفاوته، توی کروموزوم هاش احتمالاً تاجی چیزی بر سرشون قرار گرفته. خب اینا مهمه، ولی خب ببین مسئله اینه، و آقای عسکری عزیز که مردم انگلستان فرصت فکر کردن به اینا رو ندارن. عرض کردم در کشور ماست که اینقدر رسانه ها رها
همه یعنی درباره همه چه حرف میزنن. بله، در ایران.
بله، و جالب اینجاست که در کشور ما رسانه های غربی همونایی که به ما ماسک نمیدادن سالی مثلا 100 میلیون پوند خرج شبکه های مختلف خودشون رو اسم نبرن، همین شبکه هایی که فارسی زبان هایی که میبینن فقط یه دونشون سالی 100 میلیون پوند خرجشه برای که به فارسی صحبت کنه. شما اگر نگران ملت دموکراسی ما هستید، اون موقعی که کرونا اومده بود کجا بودید؟ یا وقتی که ملت ما این بیمارانش باند در واقع استریل برای بیماران پروانهش هنوز هم ندارن؟ ولی این فقط مختص کشور ما. شما همین حرفایی که الان تو رادیو امروز زدی، اگر توانش رو دارید، اگر کانالی دارید، اگر فکر میکنی میتونی همچی اتفاق بیفته که هرگز همچی تصوری به ذهنت خطور نکنی، روی برگه آچار هم نمیتونی چاپ کنی تو انگلستان توضیح کنی. از زندگی ساقط میکنن مجری یا رسانه‌ای رو که یک ذره مخالف سیاست‌های دولت انگلستان.
آره میگم مثلا خیلی جالب بود و همین که حالا میگیم مثلا میگیم تشریفاتی و اینا، ولی خب بی بی سی مستندایی که داشت از ملکه تو این چند روز پخش میکرد، حالا بی بی سی فارسی مخصوصا، مثلا اینکه آقا ملکه یه دیپلمات بسیار قوی بود، نمیدونم فلان بود، خیلی تعریف میکردن که آقا مثلا در ذیل این 70 سال حکومت بریتانیا خیلی پیشرفت کرده. نه یعنی خب عملا میگفتن که آقا
بریتانیا خیلی پیشرفت کرده تو این 70 سال، هم غرب آسیا رو کامل از دست داده در زمان ملکه. بذارید من اینا رو بهتون بگم. یه زمانی مدعی بودن که ما آفتاب در کشورمون طلوع میکنه، در کشورمون غروب میکنه، از سنگاپور غرب چین شروع میشد یا همین نیوزلندی که شما گفتید در استرالیا و در کانادا، چون پادشاه کانادا هم هست خانومه
بود. بله.
الان هم این نفر جدید هم اومده پادشاه اونجا هم هست. و در خاورمیانه هم که میدونی هم ایران ذیل اونا بود، هم عراق ذیل اونا بود، هم در واقع عثمانی رو اینا نابود کردن، سوریه و اینا رو از توش به وجود آوردن و اینا، همه ذیل اینا بوده. و تو آفریقا هم که میدونی، آفریقای جنوبی، آفریقای میانه، بخشی از آفریقای شمالی، شاخ آفریقا، اینا همه رو در دوران ملکه الیزابت از دست دادن. و امروز کالاهایی هم که حتی تو دنیا تولید میکردن، اگر شما و شنوندگان یادتون باشه، ما تا مثلا 30 سال 40 سال پیش خیلی کالای انگلیسی مصرف میکردیم، یا مثلا خودروهای انگلیسی، این رنج روورا همه انگلیسی بودن، همه اینا از بین رفتن. عملا انگلستان یک دنباله رو و یک استقل خودشون تو انگلستان شاید مردم ما ندونن، اما بذار من تو رادیو بگم که خود مردم انگلستان اونا که یه ذره روشن‌ترن و آگاه‌ترن، حالا درصدی که توجه میکنن، میگن ما یک استانی از ایالات متحده هستیم، اصلا دیگه انگلستانی وجود نداره. انگلستانی که مثلا ادعا میکرد در این حد که دیگه استرالیایی که ویلای انگلیسی هست، در واقع ییلاق انگلیسی هست، اونم از داره گوش کنار صداش میاد که ما رو با جدا کنید. اینقدر فشار بهشون اومده که ولز و اسکاتلند و به ایرلنده که چسبیده بهشون، میگن ما رو جدا کن، بذار کنار، برو دنبال کار خودت. از اتحادیه اروپا هم خارج شد. بله خیلی ملکه ماشاءالله دستاورد داشت برای انگلستان، الحمدلله رب العالمین. در حضور ملکه بله تمام خاورمیانه رو از دست دادن، تمام آفریقا رو تقریبا از دست دادن، آمریکای جنوبی سیطره‌شون تمام شد. یه زمانی در آمریکا، حتی همین آمریکا ایالات متحده، اوروبیایی داشتن، اونم از دست دادن. امسال دریوزگی میکنه به در زمان ملکه مرده دریوزگی میکنه که تو رو خدا به من نفتی، گازی، چیزی برسون بتونم زمستون رو رد کنم. در زمان ملکه بریتانیا تونتون دارم میگم، ببخشید هر جا فوری صحبتم رو قطع کن، 30% کودکان در انگلستان دچار فقر غذایی هن و نمیتونن غذا پیدا کنن برای خوردن. بله واقعا دستاوردهای خارج از بی بی سی رو اگه برای مردم تعریف کنن، انگلستانی وجود نداره.
یه گزارشی شبکه بی بی سی جهانی هفته گذشته رفت درباره همین بحث زمستان سرد و میگفتن که در سال گذشته، تو سالهای گذشته، ما در نقاط شمالی انگلیس خب شاهد مرگ مردم ناشی از سرما بودیم، یعنی غیر استاندارد بودن خونا. خب آدم تعجب میکنه، میدونی حالا چون اینقدر خبر منفی علیه خود ما هست، علیه کشور ما هست، خیلی بقیه رو نمیبینیم، اما اونجا واقعا زده بود که و نگران بودن برای امسال که میگفتن این تعداد کشته‌ها شاید زیادتر بشه.
اتفاقا بیفته یا نیفته همینطوریه. چند روز چند وقت پیش خبری میخوندم، اتفاقا تو بی بی سی بود، یه معلمی تو لانکاشر انگلستان میگفت من 35 تا دانش آموز دارم، از این 35 تا